30 مرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا مجتهد میتواند فتوا بدهد با توجه به اشکالی که از طرف اخباریین شده بود به این که مجتهد علم به احکام الله ندارد. وقتی علم ندارد فتواش میشد قول به غیر علمن. خب بحث در این بود که آیا سلام میتواند فتوا بدهد یا نه. روی یه مبنا گفتیم بله میتواند و اون مبنا چه بود؟ انفتاح باب علم و علمی. بناءً علی القول به انفتاح باب علم و علمی، همون گونه ای که غالب آقایون امروز قائل به باب انفتاح هستند، گفتیم بله مجتهد میتواند فتوا بدهد و ادله حجج و امارات، حجج و امارات را قائم مقام قطع طریقی کرده است و قطع موضوعی. این یه وجهش بود. وجه دوم و سومی هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی سه تا پاسخ دادیم بنابر مبنای انفتاح. حالا میرسیم به مبنای دوم. بناءً علی فرض و مبنای انسداد باب علم، یعنی اگر یه مجتهدی به جای انفتاحی شد انسدادی، آیا مجتهد انسدادی که قائل است باب علم و علمی منسد است جایز برش فتوا بدهد یا نه؟ ببینید اون جماعتی از شاگردان وحید بهبهانی قدس سره که قائل به انسداد هستند، که از میان اونها معروف شده است و مشهور شده است میرزای قمی، که میرزای قمی قائل به انسداد است. قوانین رو نگاه کنید صفحه 439. فرائد شیخ انصاری جلد اول صفحه 387. اینا قائل هستند به حجیت ظن مطلق، یعنی ظن حاصل بشود، ظن مطلق، این رو میگن حجت است و نسبت میدهند که شیخ در عدت الاصول هم شیخ طوسی قائل به همین است. خب این اگر بنا بر قول میرزای قمی، لکن دلیل انسداد دوره قبل اصول که بحث کردیم، دلیل انسداد رو تقریرهای مختلفی دارد. بنابر تقریرهای مختلفش خروجی دلیل انسداد مختلف می شود. یک تقریر دلیل انسداد خروجی اون می شود حجیت خبر موثوق به، خب یعنی دلیل انسداد، چه میخوام بگم، دلیل انسداد مفید است برای کسی که حجی قائل به حجیت خبر موثوق به است. کسی که قائل به حجیت خبر موثوق به است، دلیل انسداد میتواند برای او خیلی کمک کند. حالا این خبر موثوق بهش، موثوق به صدوری باشد، یعنی سندی، یعنی مخبری، یا موثوق به مضمونی باشد، یعنی سند اعتبار ندارد لکن متن را، مضمون را، خبر را بهش وثوق دارد، متن را. خیلی خوب، این دلیل انسداد. اگر کسی قائل به حجیت خبر موثوق به باشد، وقتی که هر جایی که این وثوق حاصل شد میشه حجت. و همچنین کسی که قائل بشود به حجیت اطمینان، اطمینانی که حاصل بشود از مبادی عقلائیه، یعنی حکم شرعی را، میگد من اطمینان دارم به این حکم شرعی. خب این اطمینان از کجا حاصل شده است؟ از مبادی عقلائی. این مبادی عقلائی میتواند روایات باشد و میتواند غیر روایات باشد. خب ما اینی که میگیم دلیل انسداد برای این دوتا مبنا خیلی مفید است، برای این دوتا قول خیلی مفید است، به خاطر اینکه اطمینان و وثوق این ضابطه خاصی ندارد. یکی میگه من اطمینان دارم، یکی میگه ندارم، یکی میگه من وثوق دارم، یکی میگه من وثوق ندارم. خیلی خوب، شاهد مطلب این است که آدم به یه چیزی اطمینان پیدا میکند، ثم اطمینانش چه میشد؟ زائل میشه، از بین میرد، متوجه میشد اشتباه کرد. به یک چیزی وثوق پیدا میکند، بعد وثوقش از بین میره، میبیند اشتباه کرده است. همه کسانی که اقرار و اعتراف میکنن به خطا و اشتباه خودشون، موقعی که اون خطا و اشتباه رو مرتکب شده اند، اگر میدانستن خطا و اشتباهه که انجام نمیدادن، که اطمینان داشتن که درست، خب وثوق داشتن که درست. الان اون اطمینان و وثوقشون زائل شد و فهمیدن آنچه که در گذشته کرده بودن چه بوده است؟ خطا بوده است. خیلی خوب، اگر دلیل انسداد تمام بشود، دیگه اطمینان از هر طریقی حاصل بشه، وثوق از هر طریقی، چه وثوق خبری باشد چه مخبری باشد، حاصل بشود، میشه حجت. توجه کردید؟ یعنی ما دیگه به دنبال دلیل برای حجیت اون نمیگردیم. لذا کسانی که قائل به این قصه وثوق هستند و هاکذا اطمینان، دلیل انسداد میتواند برای اونا پشتوانه چه باشد؟ محکمی باشد. این حالا یه پرانتز، این یه پرانتز. خب عمده دلیل انسداد که متقدمین اون رو ذکر کرده اند، نه آنچه که به تدریج به دلیل انسداد متأخرین اضافه کرده اند، همان گونه که شیخ انصاری حکایت می کند از جمال المحققین فرزند علامه که اول کسی است که به دلیل انسداد مطلبی را افزوده است، نه افزوده های بعد، بلکه دلیل انسدادی که متقدمین ذکر کرده اند بهترین تقریبش اینیست که الان خدمت شما عرض می کنم. پس الان تیتر عنوانمون می شد آقای الله دادی احسن تقریب دلیل انسداد علا قول متقدمین. خب متقدمین میگن آقا احکام شرعیه دو درجه دارد. درجه اولای احکام شرعیه اون احکامی است که از قبیل چیه؟ واضحات و ضروریات است. نماز صبح 2 رکعت است، مغرب 3 رکعت است، صلوات 5 واجب است، صوم شهر رمضان واجب است، حج خانه خدا واجب است برای کسی که مستطیع است، خمس و زکات واجب است و هاکذا. اینا اون احکامی است که هیچ مجتهدی بر این احکام اقامه دلیل و برهان نمی کند. اینا ضروری است. هر بچه مسلمانی از همون طفولیت می داند که نماز صبح 2 رکعت و می داند که عبادات می بایست با چی اتیان بشد؟ با قصد قرب. و اگر قصد قربت در عباداتش نداشته باشد عبادت قبول درگاه حق نیست. لذا حتی در دادن خمس و زکات هم چون یه عمل چیه؟ عبادیست، باید چه بکند؟ قصد قربت بکنه. توجه کردید؟ حج خانه خدا را می داند که حج واجب است بر مستطیع، 1 دفعه در مرتن واحده در عمر حجت الاسلام واجب است و جزء بدیهیات و ضروریات است که چی؟ جزء ضروریات و بدیهیات است که حج در ماه ذوالحجه واقع می شود. از هر که بپرسید این را می داند که حج در سال دفعتن واحده واقع می شود و اونم وقوع حج در ماه ذوالحجه است. مثل صوم شهر رمضان که همه می دانند صوم شهر رمضان سالی 1 بار است، اونم کی؟ تو ماه رمضان. توجه فرمودی؟ خب اینا خلاف ضروریات و واضحات فقه هست. یه سری احکام ما احکام اینجوری داریم که در فقه ضروری و واضح هست. درجه دوم احکامی داریم که مثل درجه اولا نیست، به این وضوح و ضروری نیست. خب شارع هم چرا به این وضوح و ضروری نیست؟ چون در نزد شارع چندان اهمیت درجه اولا را نداشته است. لذا چنین نیست که شارع اون رو برای همه افراد بیان کرده باشد به حدی که به وضوح و ضروری تبدیل شده باشد. اینجور نیست، بلکه احکامی است که چه بفرمایید میبایست این احکام را برد تحصیل کند و فرا بگیرد. اینا دیگه احکام ضروری و واضح نیست. از جمله این احکام، خب پس از واضحات و ضروریات آمدیم بیرون، اینا دیگه در حد وضوح و ضروری نیست. حالا این احکامی که واضح و ضروری نیست خودش چند قسمه. یک قسمش احکامی است که احتیاط درش جاری می شود، یعنی قابل احتیاط، میتوند طرف درش احتیاط کن. و یک قسمش هست که احتیاط درش جاری نمی شود، یعنی قصه احتیاط اینجا اصلا جریان نداره. مثل قصه حدود، اگر شما بخواهید در اجرای حدود احتیاط کنید که خب هیچ حدی اجرا نمی شود. دیات، خب هیچ دیه‌ای به سرانجام نمی رسد. منازعات، دعاوی مردم، باب قضا، اگر شما بخواهید در باب قضا احتیاط کنید هیچ منازعه‌ای هیچ حکمی رو قاضی نمیتواند صادر کند. چرا؟ به خاطر اینکه هر حکمی که قاضی صادر کند له کسی است و چی؟ و علیه دیگری است. خب احتیاط این است که شما علیه کسی حکم صادر نکنید دیگه. بنابراین در هر حکم قاضی به یکی میگوید باید بدهی، به یکی میگه چی؟ بگیر. در هر حکم قاضی یه محکومون علیه هست، همون جور که یه محکومون له هست. همه موارد محکومون علیه خب خلاف احتیاطه. خب مصالحه دیگه حکم نیستا. وقتی شما یا خودتون مصالحه میدهید یا امر به مصالحه میکنید، او دیگه بیانه، دیگه قضا نکرده اید، حکم نکرده اید. خب بنابراین در این موارد گفتند که کفایت میکند اطمینان، یعنی اون جایی که میشه احتیاط کنید خیلی خوب احتیاط کن، چون الاحتیاط و طریق نجات. اما در اون مواردی که احتیاط ممکن نیست، مثل اینایی که براتون گفتم، مثل حدود و دیات و ابواب قضا و دعاوی خلق و که میخوان بینش حکم بکنید، خب اینا احتیاط درش ممکن نیست. در این مواردی که احتیاط ممکن نیست گفتن اطمینان کافی است. اگر اطمینانی وجود داشته باشد، اطمینان چیست؟ ببینید، ما یه قطع و یقین داریم، از قطع و یقین بیان پایین تر، قطع یقین منطقی یعنی 100% که احتمال خلاف اصلا نمیدهید، از اون قطع یقین که بیایید پایین تر میرسیم به یه اطمینان. اطمینان یعنی احتمال خلافی وجود دارد، لکن اون احتمال خلاف چون ضعیف است، اغلا به اون احتمال خلاف ترتیب اثر نمیدهند. این میشه اطمینان. خب یعنی 90%، 85%، این حدودا شما اطمینان دارید که حکم این است. او درصد باقی مانده زیر 90% که باقی میماند، کمتر از 10%، اون رو عقلا دیگه بهش اعتنایی نمی کنن، به این میگن اطمینان. خب اگر شما در این مواردی که احتیاط ممکن نیست اطمینان به حکم شرعی دارید، خب حکم شرعی را اعلام میکنید بناءً علی انسداد، بناءً علی انسداد اطمینان دارید اعلام میکنید. اگر اطمینانم نیست، یعنی 97%، 95%، بالای 90% نیست، بلکه یه ظن دارید، یه گمان، یه گمان 70%، یه گمان 80%، حتی یه گمان 60%، خیلی خوب، یه ظن، لکن این ظن شما ناشی شده است از چی؟ از مبادی عقلائیه. خب بناءً علی انسداد باب علم، این ظن شما میشه چی؟ میشه حجت. یعنی میتوانید به این ظن عمل کنید، خود این ظن شما بناءً علی دلیل انسداد می شود حجت و می توانید طبقش هم فتوا بدهید. درست شد؟ این بناءً علی طریق انسداد بنابر تقریب متقدمینش. خیلی خوب، پس احکام شد دو دسته، اونایی که ضروریات و واضحاته که هیچ، اونایی که غیر ضروریات و واضحاته، یا میشه احتیاط توش بکنی یا نه. اگه میشه احتیاط بکنی باید چه کنی؟ احتیاط. اگر نمیشود، خب اطمینان اگر داری به اطمینان عمل کن، نداری به زن. زن حاصل از مبادی عقلائیه، بنابراین مزنه بناءً علی دلیل انسداد میشد حجت و فقیه میتواند بر طبق ظنش فتوا صادر کند چون حجته. خیلی هم شما اینو یک امر غریبیش ندانید، غریب به غین، عجیب نیست، این یه امر عقلایی است. چجوری امر عقلایی است؟ الان برای شما میگم. اگر آقای دکتر در شهری ما زندگی میکنیم که امکان دارد شما به یه تشخیص قطعی مرضتون برسید، یعنی آزمایشگاه هست، دکتر متخصص هست، وسائل چی؟ تجهیزات کشف مرض هست. خیلی خوب، الان می توانید شما مراجعه کنید به این وسائل و به این متخصصین، بیماری شما قطعا و دقیقا معلوم بشد چیست. خب مراجعه می کنید یا نه؟ بله، طبیعی است. بیمار مراجعه می کند ببیند بیماریش چیست، دقیق و قطع پیدا کند به مرضش. حالا اگر در شهریست این وسائل نیست، این تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دکتر متخصص و اینا نیست، اما میتواند راهی را طی کند، آزمایشاتی را بکند که از اون آزمایشات و از اون دکتری که مراجعه می کند اطمینان حاصل می شود به بیماریش، میرد سراغ اطمینان یا نه؟ میرد. حالا حتی اگر تو شهرشون، تو منطقهشون وسائل و تجهیزات و پزشک متخصص و اینا نیست، یه وسائل عقب مانده ایست و یه دکترای مال چی؟ مال قرنهای گذشته، یعنی اطلاعات پزشکیشون اطلاعات چی؟ بروز نیست. مثل با عرض معذرت از آقای دکتر، مثل بعضی از اساتید دانشگاه آمده بود پیش من، میگفت یه آقای تو دانشگاه اصفهان یه جزوه نوشته بود مال سال 1328 شمسی، تا پارسال که آقای دکتر فوت شدن همین جزوه را تو همه ترما درس میداد. از 1328 تا سال آخر عمرش هم با ویلچر میوردنش سر کلاس، یه سمعک تو گوشش بود، سمعکش رو ور میداشت، چون بوق میزنه دیگه سمعکو، سمعکش رو ور میداشت شروع میکرد به درس، یعنی نقد و سوال و اشکال هیچی، چون وقتی سمعکش رو ور میداشت که دیگه چیزی نمیشنی. و 60 سال نه 80 سال این جزوه رو درس کن. خیلی خوب، جزوه فرض کنید در اون موقعی که نوشته شده است چی؟ بهترین جزوه. لکن بعد 70 سال علم در جا زده است آقای دکتر؟ قطعا که اینجور نیست. حالا فقط مال دکترای استاد دانشگاه نیست، مال ما هم هست. ما آخوندام بعضیمون اطلاعاتمون چی؟ اطلاعات به روزی نیست. اطلاعاتمون مال زمان شیخ اعظم انصاری است، متوفای 1281. خب شیخ انصاری 160 سال است مرده، یعنی اطلاعات مال زمان شیخ است یا اطلاعات مال زمان آقای آخونده 1329 وفات آخونده 444 ببخشید شیخ بله میشه 160 سال، آخون میشد چقدر؟ تقریبا 120 سال پیش. خب ما هم بعضی وقتا داستانمون اینه، یعنی اطلاعاتمون به قول امروزی ها آپدیت نشده، به روز رسانی نشده است. پزشکم ممکنه همین جور باشد، یه پزشکی اطلاعات پزشکیش مال 50 سال پیش دیگه هیچ به روز رسانی نشد. یه دستگاهی هم توی شهری هست، دستگاه عکس برداری یا رادیولوژی یا بفرمایید سونوگرافی، مال 50 سال پیش. خب الان این بیمار ما تو این شهره چاره ای ندارد به این دکتر پیرمرد و به این دستگاه قدیمی مراجعه کند. با مراجعه به این دکتر و این دستگاه قدیمی زن براش حاصل میشد به بیماریش. آیا همین راه رو میرد وقتی که امکان قطع و یقین وجود ندارد، امکان رسیدن به اطمینان هم وجود ندارد برش؟ یه زنه. خب آیا میرد برای تحصیل این زن یا نمیرد؟ چاره ای نداره، طریقه و غلایش اینه که برد. این بیانی که خدمت شما عرض کردم بناءً علی انسداد، این بیانی که گفتیم این حکم عقل، یعنی هیچ راه دیگری وجود نداره. شما یا باید به قطع و علم برسید، خب هر چیش قطع و علم دارید خلاص، هرچی ندارید برسید به چی؟ اطمینان. هر جا که دیگه اطمینان نبود چاره ای جز زن وجود نداره. بله محکم. خب این زن، این زن قائم مقام قطع طریقی می شود، همچنان که قائم مقام قطع موضوعی هم می شود. و فقط تم نسبت به احکام الزامی نیست، در احکام غیر الزامی هم جاری می شود. خب رو این مبنا مجتهد انسدادی می تواند بر طبق اطمینان و ظن خودش چه صادر کنه؟ فتوا صادر کنه. خب به طریق اولا بر طبق علمش می تواند فتوا صادر بکنه. این تقریب انسدادی که برای شما گفتیم قوی ترین تقریبات دلیل انسداد است. بنا بر او دلیل انسدادی که قدما ذکرش کرده اند. خیلی خوب، حالا اینجا این تمام، اینجا یک تقریب دیگری هم وجود دارد. پس تقریب دوم دلیل انسداد ملخصش این است که خدمت شما عرض می کنم. می گه احتمال، احتمالی که شما می دهید در احکام شرعیه، اگر احتمال قوی باشد، خب محتمل هم قوی باشد، این احتمال حجت است و این احتمال قوی از حجج عقلائیه است در مرحله تنجیز. این وجه، پس ببینید رو این دلیل انسداد میگه وقتی راه علم بسته است، او احتمالی که شما میدید اگر احتمال دون قوی است، خود این احتمال قوی حجت. یه وقت یه احتمال میدید، احتمال چیه؟ ضعیفه، اونو ولش کن. آها، یه وقت یه احتمال میدهید قوی است، یعنی ظن 70%، ظن 75%، 80% احتماله. چیه خلافم دارد؟ احتمال خلافم دارد، احتمال خلافش هم بالاست، 30%، 35% احتمال خلافش. توجه میکنی؟ اما نسبت به احتمال خود مطلب، او احتمال خلاف ضعیفه و احتمال شما قوی است. اون وقت گفتند بنابر این وجه دیگر دلیل انسداد، همین احتمال قوی چه میشه؟ اخذ میشه. و اینجا احتمال میشود از حجج عقلائیه، لکن مثب به این وجه فقط در مورد احکام الزامیه هست. احکام غیر الزامیه، مستحبات، مکروهات، مباهات را نمی گیرد، فقط واجبات و محرمات را می گیرد. فقط در مورد احکام الزامیه جاری می شود، به زمینه خب این که معظم احکام اون احکامی است که شارع نسبت به دان اهتمام دارد، یعنی احکام الزامیه. ببینید اون الزامیات مهم است. واجب چه کارهایی واجب است شما باید چی انجام بدهید، چه کارهایی حرام است ترک کنی. حالا مباح میخوای بکن، میخوای نکن. مستحب اجازه بده. مستحب خیلی خوب، خوب است انجام بدی، حالا نکردی هم عقاب ندارد. مکروه ترکش بهتر است، حالا فعلم انجام دادی اشکالی نداره. بنابراین او ستا شامل نمیشه، احکام غیر الزامی. لکن نسبت به احکام الزامی اون احتمالی که قوی باشد اخذ میشود، ولو در مقابلش یه احتمالی هم باشد که نسبت به او ضعیفه، ولی خود اون احتمال هم قابل توجهه. 30%، 35% احتمال خلافه. خب 30%، 35% یه احتمال چیه؟ قوی، خودش یه احتمال قابل توجهه، لکن القا میشه. میگد اگر احتمال قوی دادید میشود حجت، و این زن در این احتمال قوی هم می شود حجت عقلایی بنابر این تقریب دیگر. بفرمایید. استاد
مستحبات و مکروهات که مشمول تصاحب در عدم بیسولنه، یعنی اصلا اینجا لازم نیست مطرح بشه.
چه بگم؟ تسامح در ادله سنن آیا میتواند مستحبات را بگیرد؟ اول کلامه. اینا خیلی ها قبول ندارن که تسامح در ادله سنن شامل حال مستحبات نمیشود. اولا شامل حال مکروهات که قطعا نمیشه، چون مکروهات سنن نیست، مستحبات سنن است. و مستحبات هم آیا ما در موردش تسامح می کنیم؟ اول کلام است. کی گفته که ما تسامح در ادله مستحبات می کنیم؟ خیر، حتی مستحب را هم شما باید بر مستحب چه داشته باشی؟ دلیل شرعی باید داشته باشی. هیچ تسامحی هم درش نیست. ببینید واجب میگوید اون چیزی است که مطلوب خداست، به حیث که شما قدرت بر ترکش ندارید، یعنی باید بیارید، این میشه واجب. مستحب اونم میخوان بگید مطلوب خداست، درسته؟ لکن نیوردیم نیوردی در ترکش عقاب نیست. خب یعنی همون گونه ای که نماز صبحت مطلوب خداست، نافله صبحت هم چیه؟ مطلوب خداست. لکن در ترک فریضه چی وجود داره؟ عقاب است. در ترک نافله عقاب نیست، فرقش همین است. خب این مطلوبیت دلیل میخواد. نه، تسامح در ادله سنن آیا این قاعده تمام است یا نه؟ ثانیاً آلا شامل حال مستحبات میشود یا نه؟ حتی اگر قاعده تسامح در ادله سنن تمام بشود، شامل حال مستحبات نمی شود. مستحب حکم شرع است. حکم شرع باید استنادش به شرع چه بشد؟ قطعی بشد. مکروه حکم شرعه. با باید استنادش به شرع تمام باشد. حتی اباحه، شما اون جایی که میخوان حکم به اباحه شرعیه بکنید، خب اباحه شرعیه، اون جایی که میخوان حکم به اباحه شرعیه بکنید باید استنادتون به شرع چی بشد؟ تمام بشد. استناد میخواد. اون جایی که شما میخواهید بگویید چه مادر زن محرم داماد است، پس میتواند مقابل دامادش چه کند؟ مکشفه باشد. خب مکشفه باشد به معنی اینکه چادرشو برداره مقابل دامادش. توجه میفرمایید؟ خب این که میخوان شما نسبت بدهید مقابل دامادش، مادر زن میتواند چادرش را بردارد، این استناد به شارع میخواد یا نه؟ میخواد. لذا استناد میدهیم به آیه شریفه قرآن و امهات و نسائکم و من لطیف القول بله که یزهک به سکلا، این است که یک آقایی که می فرمودن مادر زن از داماد باید رو بگیرد، خب لکن همون آقا قائل به این است که حجاب بله وجوبی ندارد. حالا این کسی دلش میخواد حجاب بکند، کسی میخواد نکند. معلوم شد؟ این خیلی عجیب است. بله اینو میگه باید چادر سرش کنه. مادر زن میگه باید حجاب کنه. اما دخترکان تو کوچه زیبا رویان و پری رویان تو خیابون، نه برشون حجاب واجب نیست. میخوان حجاب بکنن، میخوان حجاب نکنن. حجاب یه امر اختیاری است. این دیگه از اون حرفایی است که یزهک به سکلا، زن بچه مردم خندش میگیرد وقتی اینا رو میشنود. متوجه میشید ضعف کار کجاست؟ یا متوجه نمیشید ضعف کار کجاست؟ ضعف کار در این است که این فقه مبتنی بر یک اصول چی؟ نیست. لذا یه حرفایی میزند ماسن و دروازتن. این فقه مبتنی اصول قوی نیست، لذا اونایی که روش میگه مادر زن باید حجاب کنه، خب اینا که هیچکی نگفت. از اون ورم میگه اصلا حجاب واجب نیست، خب مردی که اگر حجاب واجب نیست مادر زن بیچاره چه بیلی به کمرش خورده است که باید حجاب کنه؟ مادر زنی که حکمش در قرآن آمده است که جزء محارم چیه؟ ابدیست. و امهات و نسائکم، تعجب می فرمایید؟ کیر این است. این فقه مبتنی بر یه اصول نیست. فکر کردن اصول یعنی بازی، اصول نخوندن، حالا رسیدن به فقه میخوان فتوا بدن. یک همچی شل قلمکارایی تو فتاویشون در میاد که یزهک و به سکلا. خب تا اینجا چه گفتیم آقا؟ بناهن علا دلیل انصداد، مجتهد انصدادی میتواند به علم خودش که هیچی، به اطمینان خودش، به چی؟ به ظن خودش، روی تقریب و رو تقریب دیگر به آنچه که احتمال قوی باشد، یعنی ظن قوی، فتوا بدهد. و این فتوای مجتهد انسدادی فتوای به غیر علم نیست. بله، مجتهد انسدادی عمل نمی کند به هر آنچه که ظن آور باشد، یعنی ظن حاصل من کل شیء برش حجت نیست، مثل ظن حاصل از نام خواب دیده، رمل، استرلاب، برو بالا، امروز در روزگار ما استخاره، قرعه و امثال ذالک. خب آیا می تواند مجتهد انسدادی به ظن حاصل از این امور عمل بکند؟ خیر، قرعه تو موضوعات آقای الله دادی، نه تو احکام شرعیه. خب به این موارد نمیتواند عمل بکنه، همون گونه ای که مجتهد انفتاحی هم به اینا عمل نمیکنه. خواب، رویا، استخاره، رمل، استلاب، قرعه، توجه میکنید؟ اینا ولو ظنم بیارد، یعنی یک کسی مثل حاجی کلباسی. حاجی کلباسی خب استخاره را چه میگیرد؟ وحی منزل میداند. حاجی معروف دیگه، استخاره را وحی منزل، به حیث که انگشترش گم شده بود در یک بنایی از مسجد حکیم که داشتن می ساختن، انگشترش گم شده بود. تو تاریخ این، تو شرح حالش می نویسن، میگن آمد هی استخاره گرفت که کجای این بنا را بگردن تا انگشترش پیدا بشه. این قسمت رو بگردن بد اومد، او از قسمت رو بگردن بد آمد. هی استخاره کرد، رسید وسط یه دیوار، خوب آمد. به بنایه گفت اینجا رو بکن. بنایه گفت آقا اینجا رو خراب کنم برای چی؟ گفت این انگشتر من دنبال انگشترم میگردم، همین جا رو بکن. بنایه گفت شیخ عقلش کم شده، یه دیوار چند ده متر انگشتر را میخواد اینجا پیدا کن. گو آقا این دیوار را خراب نکنیم، از خیر این انگشتر بگذر. حاجی گفت همین جاشو خراب کن تا بهت بگم. مجبور بود گوش بده. تیشه رو به کارگرش داد، گفت بزن اینجا دیوار را خراب کن. زدن خراب کردن، انگشتر در آمد. انگشتر در آمد. گفت دیدی؟ گفت من استخاره کردم. خیلی خوب، حاجی کلباسی استخاره را وحی منزل میدوند. برای شما فیما سبق گفتم تو بحث قرعه، یه عده‌ای هم هستن هیچ اعتنایی به استخاره ندارن، یعنی اصلا تو عمرشون یه بار هم استخاره نکرده، اعتنایی ندارن به استخاره. خیلی خوب، او قبول داره، این قبول ندارد، حالا به هر دلیلی. خیلی خوب، اونی که قبول دارد و اونی که قبول ندارد، هیچ کدام در عملیه استنباطشون از استخاره چی؟ نمیتوانند استفاده کنند. استنباط طریق معهود دارد، جفر و رمل و استلاب و خواب و استخاره و کشف و مکاشفه و شهود و اینا از طرق استنباط هست یا نیست؟ نیست آقا، طریق معهود دارد، باید طریق معهود استنباط پیموده بشود. چه شما انفتاحی باشید طریق معهود دارد، چه شما انسدادی بشوید باز هم باید طرق معهوده استنباط پیموده بشود. اینایی که برادون گفتم هیچ کدامش طریق معهود استنباط نیست. استنباط با علم اعداد نیست، استنباط با حروف ابجد نیست، اینا طرق استنباط نیست، اشتباه نکنید. اینجا نه ادبیات است و شعر که احسن او اکذب اوست، نه کشف و شهود و عرفان و منقل و بافور و این حرف هاست، فقه هست. فقه یه طریق معهودی دارد، مجتهد باید او طریق معهود رو بپیماید. اگر انفتاحی باشد باید به حجت برسد و بر طبق حجت چی بدهد؟ فتوا بدهد. اگر انسدادی باشد باید به چی برسد؟ به زن، به اطمینان و زن و رو تقریب دیگری احتمال قوی. احتمال قوی همون ظن قوی است دیگه، میشه ظن قوی. باید بر طبق آن فتوا بدهد، نه نوعی نوعی. و صلی الله علی محمد و آله. باز